أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العربين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجب استدلال و لزوم احتیاط در شبهات حکمیه به وجود علم اجمالی به تکالیفی در میان آنها بود که در جواب گفته شد این علم اجمالی منحل میشه به واسطه روایات معتبره بر وجود تکالیف، و این انحلال اگر تعبدی نباشد لااقل انحلال حکمی هست. انحلال حکمی این هست که علم اجمالی که مقارن با آن ما یک منجز تفصیلی داریم در بعض اطراف آن، دیگر منجز نیست در حکم عدم علم اجمالی است، یعنی اثر ندارد. مثل اینکه ما علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو آب نجسه، آب الف همزمان استصحاب نجاست داشت، این علم اجمالی منجز نیست و مانع از جریان قاعده طهارت در اون آب دیگر نخواهد بود. حال یا ما مسلک اقتضاء رو قائلیم در منجزیت علم اجمالی و میگیم منشأ منجزیت علم اجمالی تعارض اصول هست در اطراف آن، اینجا اصل طهارت در این آب دوم که معارض ندارد پس جاری می شود و دیگر علم اجمالی نسبت به آن منجز نیست، یا قائل به مسلک علیتیم که مسلک محقق عراقی است و میگیم علم اجمالی اگر مقتضی تنجیز داشته باشد شارع نمی تواند اصل در اطراف آن جاری کند، ولو اصل بلا معارض در یک طرف نمیتواند جاری کند. باز اصحاب مسلک علیت میگن شرط این که علم اجمالی مقتضی تنجیز باشد این است که یک طرفش منجز تفصیلی نداشته باشد. اینجا ما منجز تفصیلی داریم در آب الف، و همینطور مثالی که زدیم که در وقت نماز واجب علم اجمالی پیدا کردیم که بر ما یک نمازی واجب است، یا مثلا ما نماز صبح را که داخل وقتان هستیم نخوانده ایم هنوز پس واجب است نماز صبح بخوانیم، یا زلزله شده پس نماز آیات باید بخوانیم. خب نسبت به نماز صبح قاعده اشتغال جاریه و نسبت به نماز آیات براءت از وجوب نماز آیات جاری میشه بلا معارضه. اینجا هم همینطور همزمان با علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت اون امارات معتبره در معرض وصول هستند، و چون در معرض وصول هستند پس همزمان با علم اجمالی ما اون امارات منجزند نسبت به موارد خودشان. در غیر مورد اون امارات اصل براءت جاری میشه بلا معارضه. در بحوث گفتن ولی این مطلب درسته، ولی ما میخواییم یه مطلبی بالاتری بگیم. حتی اگر اماره منجز بودنش متوقف باشد بر وصول بالفعل، باز ما یک بیانی داریم برای انحلال حکمی علم اجمالی. مثال روشن شبهات موضوعی است. علم اجمالی داریم، یکی از این دو آب نجسه، یک بیانیه هم هست که آب الف نجسه ولی به ما واصل نشده. ایشان فرمودن خب فحص که در شبهات موضوعی لازم نیست از اماره، پس منجز بودن این اماره فرع بر وصول است. الان که واصل نیست پس منجز هم نیست، ولیکن ما ثابت میکنیم که اصل براءت یا اصل طهارت در اون آب دیگر جاری میشود بلا معارضه. چطور؟ ایشان در بحوث فرمودن که ما مبنامون اینه که بین احکام ظاهریه تنافی هست ولو هنوز به ما واصل نباشد، برخلاف مشهور. مشهور میگن روح حکم ظاهری تنجیزی منجزیت، روح حکم ظاهری ترخیزی معذریت، و چون منجزیت و معذریت بعد از وصول حکم ظاهری است، پس قبل از وصول حکم ظاهری روح نداره. روح که نداشت پس تنافی نیست بین مثلا استصحاب بقاء تکلیف که به ما واصل نیست و براءت از تکلیف که به ما واصل است، چون استصحاب بقاء تکلیف به ما واصل نیست به خاطر اینکه ما تشکیک میکنیم در جریان استصحاب در شبهات حکمیه، به ما واصل نیست پس منجز نیست. وقتی منجز نبود مانعی نیست که براءت از تکلیف جاری بشود و او به ما واصل میشود، معذر است. در بحوث گفتن ما این مبنای مشهور رو قبول نداریم، روح حکم ظاهری تنجیزی ابراز اهتمام مولاست به تکلیف واقعی، روح حکم ظاهری ترخیصی ابراز عدم اهتمام مولاست به تکلیف واقعی. واصل نباشند اما مگر می شود هم مولا اهتمام داشته باشد به تکلیف واقعی و بخواهد مردم احتیاط بکنند نسبت به، و هم اهتمام نداشته باشد؟ با هم جمع نمی شود. پس روح حکم ظاهری تنجیزی شد ابراز اهتمام مولا، یا بگید اهتمام مولا به رعایت تکلیف واقعی مشکوک در ظرف شک. روح حکم ظاهری ترخیصی ابراز عدم اهتمام است به اون تکلیف واقعی مشکوک. اینها با هم تنافی دارن و لذا شارع وقتی این بیانه رو که واقعا قائم است بر نجس بودن آب الف حجت بکنه ولو به ما واصل نیست، معناش اینه که مولا اهتمام داره به اجتناب از این آب الف. دیگه معنا نداره که براءت از وجوب اجتناب از آب الف جاری بشه، براءت از حرمت شرب آب الف جاری بشه، یا قاعده طهارت جاری بشه در آب الف که معناش ابراز عدم اهتمام هست نسبت به اون نجاست واقعیه. ولذا وقتی که بعد از چند روز اون بیانیه بر نجاست آب الف به ما واصل شد، کشف میکنیم که این آب الف قاعده طهارت نداشته، براءت از حرمت شرب نداشته، ولذا اون آب دیگر قاعده طهارتش، براءت از حرمت شربش جاری بوده است بلا معارض، ما خبر نداشتیم، حالا خبردار شدیم. خب میدانید که این بیان شامل جایی نمی شود که قیام بینه در زمان متأخر باشد. فرض بحوث این است که واقعا همزمان با علم اجمالی ما بینه بر نجاست آب علف قائم است، ما خبر نداریم. اما اگر خود شاهد این عدلین از روز اول حرفی نمی زدن، یک روز بعد خبردار شدن و به ما خبر دادن که این آب علف از دیروز نجس بود، اینجا طبق مبنای بحوث باید هم از آب علف اجتناب کنیم هم از آب به، چون اصالت و طهاره در این آب علف در روز اول مقتضی برای جریان داشت، هنوز بینه شکل نگرفته بود من نجاست ها، تعارض می کند با قاعده طهارت در آب به مطلقا. مگر اینکه علم اجمالی داشته باشیم که اناء زید نجس است، بینه ولو در زمان متأخر بگه هازا اناء زید، معلوم به اجمال ما را تطبیق بدهد بر این اناء علف، اون بحث دیگری است. به نظر ما این فرمایش بحوث اشکال داره. اشکال اول، ما در بحث احکام ظاهریه در ابتدای مباحث خط توضیح دادیم که ظاهر خطاب مثلا براءت رفع اعمال علمون یا قاعده طهارت کل شیء نظیف تا تعلم انه قذ، عرفاً اینه که حال که تکلیف واقعی به وجوده الواقعی رافع براءت نیست، رافع قاعده طهارت نیست، حکم ظاهری تنجیزی هم به وجود الواقعی که واصل نیست، رافع قاعده طهارت یا رافع براءت از حرمت شرب نیست. آقا من تا نجس بودن واقعی این آب را نفهمم قاعده طهارت دارد، براءت از حرمت شرب دارد، عرف میپذیرد که ما نجس ظاهری بودن آن را نمیدانیم، ولی چون واقعا نجس ظاهری است پس دیگر قاعده طهارت جاری نیست، اصالت البراءه از حرمت شرب جاری نیست. این عرفیت نداره. این معناش اینه که اطلاق دلیل براءت یا قاعده طهارت حکومت داره، میگه اون حکم ظاهری غیر واصل استصحاب نجاست، او تا واصل نشود روح ندارد، روح ندارد، یعنی اهتمام به احتیاط در آن نیست تا واصل نشود. ولذا وجود واقعی بینه غیر واصله به نظر ما مثل وجود واقعی تکلیفه که واصل نیست، مانع از جریان براءت یا قاعده طهارت در مورد این آب علف نیست، ولذا موضوع دارد قاعده طهارت و براءت از حرمت شرب در این آب علف و تعارض می کند با قاعده طهارت و اصل براءت از حرمت شرب در آب به. فرق می کند با شبهات حکمیه که بینه در یعنی اماره در معرض وصول منجز است به خاطر وجوب فصل در شبهات حکمیه. اونجا منجز تفسیری از زمان حدوث علم اجمالی هست، اون را ما میپذیریم که انحلال حکمی دارد. ثانیا جناب آقای صدر، شما معتقدید که اون بیانیه بر نجاست که حجت است ولو به ما واصل نیست، درسته که مانع است از اصل عرضی ولی مانع از اصل طولی نیست. اصل عرضی کدام است؟ اصل عرضی اونیست که در عرض بیانیه یا بیانیه بر نجاست یا استصحاب نجاست جاری میشه. اصل عرضی قاعده طهارته، براءت از حرمت شربه، اینها در عرض همه، یعنی هر دو در مورد تکلیف واقعی مشکوک جاری می شوند. یکی بیانه است بر ثبوت تکلیف، یکی براءت است از ثبوت تکلیف، موردشان واحد است. نام آن را می گذارد اصل عرضی، یعنی همون موردی که شما بیانه بر آن اقامه می کنید که ثبوت تکلیف واقعی است، براءت از همون جاری است. استصحاب که اثبات نجاست واقعی می کند، قاعده طهارت هم نفی نجاست واقعی می کند. اما شما معتقدید که در فرض شک در قیام بیانه یاش به تعبیر کلیتر شک در وجود حکم ظاهری تنجیزی، ما میتونیم اصل طولی جاری کنیم. اصل طولی مثلا براءت از همین حکم ظاهری تنجیزی جاری کنیم، براءت جاری کنیم از این حکم ظاهری تنجیزی، براءت جاری کنیم از استصحاب تنجیزی بقای تکلیف یا بقای نجاست. اسم اینو میذاره براءت طولیه، یعنی در طول شک در وجود حکم ظاهری تنجیزی مثل استصحاب بقای تکلیف، استصحاب بقای نجاست، حجیت بیانه غیر واصله، ما میتونیم اصل طولی جاری کنیم. مثلا اصل براءت جاری کنیم نه از حکم واقعی مشکوک، این حکم ظاهری مشکوک، یا اصل موضوعی جاری کنیم، استصحاب کنیم عدم قیام بیانه رو، استصحاب کنیم عدم جریان استصحاب رو. خب وقتی اینطور شد، براءت از حرمت شرب اون آب به تعارض می کند با براءت طولیه در آب الف. براءت طولیه در آب الف میگوید که در فرض شک که در حکم ظاهری تنجیزی در آب الف، شما از این حکم ظاهری تنجیزی براءت جاری کنید. نتیجه اون براءت چیه؟ تأمین از حکم تنجیزی در مورد این آب الف. اصلا در نهایت اونی که قابل تنجیز و قابل تعذیر است تکلیف واقعی مشکوک است. درسته شما براءت جاری کردید از حکم ظاهری مشکوک، اما مآل آن به اعتراف خود بهوز تأمین از تکلیف واقعی مشکوک است، چون اونی که قابل تأمین است یا قابل تنجیز است واقع مشکوکه، حکم واقعی مشکوکه. مثل این که شما بیایید بگید اخبرنی زیدون ان امرن اخبره به کون حاضر ما نجسن، خب این اخبار زید حاکیست از اخبار امر، ولیکن وقتی اخبار زید حجت میشه منجز واقع وجوب اجتناب از این آب هست، ولو فی الله دروغ باشه. زید گفت اخبرنی امرون ام اصلا روحش خبر ندارد، زید اشتباه کرده است، مهم نیست. اگر واقعا این آب نجس است شما عاصی هستید و مستحق عقاب هستید. نمیتونید بگید خدا، خب اخبرنی زیدون ان امرن اخبرهو به کونه هازل ما نجسن، ما می آبو خوردیم بعد رفتیم از ام پرسیدیم، ام گفت من اصلا روح هم خبر نداره. زید اشتباه میکنه، خدا میگه روح ام خبر نداره، اما این آب که نجس بوده. حجت هم که داشتی، ولو حجت بر حجت، حجت هم که داشتی، بلاخره این حجت منجز واقعه، اونی که قابل تنجزه واقعه، حکم واقعی است، پس شما عاصی هستی. مطالب من نیست، مطالب خود بموسه. آقا من اصلا براءت طولیه رو قبول ندارم، کسی که رو براءت طولیه رو قبول میکنه مثل آی صد طرف معارضه است. براءت از براءت ارضیه در اون آب به، یعنی براءت از حرمت شرب آب به، تعارض میکنه با این براءت از حکم ظاهری تنجیزی در آب الف، یعنی براءت از حجیت بینه، براءت از استصحاب نجاست. چون این براءت درسته براءت طولی است در فرض شک در حکم ظاهری جاری است، اما روحش تأمین از واقع مشکوک است و نتیجهش ترخیص در مخالفت قطعیه می شود. البته ما براءت طولیه رو قبول نداریم، چون گفتیم براءت طولیه موجب ترخیص در ارتکاب واقع مشکوک نمی شود. اصلا بالاتر از این نیست که ما علم داریم شارع حکم ظاهری تنجیزی ندارد، مثل علم اجمالی، علم اجمالی شارع حکم ظاهری تنجیزی ندارد که واگذار کرده از ما را به عقل، ولی این به معنای ترخیص در ترک احتیاط نیست. حکم ظاهری ندارد شارع که یجب الاحتیاط شرعاً در اطراف علم اجمالی، ولیکن این معناش ترخیص در ترک احتیاط نیست. از علم به انتفاع حکم ظاهری تنجیزی مسابق با ترخیص در ارتکاب واقع مشکوک نیست، فضلا از اینکه شما بخواید براءت جاری کنید از حکم ظاهری مشکوک. ولی آیسد که قبول داره براءت طولیه رو، طرف معارض است. ثالثا ما درست براءت طولیه رو قبول نداریم، اما اصل موضوعی رو قبول داریم، یعنی ما قبول داریم شما برای احراز موضوع براءت ارضیه، موضوع براءت ارضیه در این آب الف چیه؟ عدم قیام البینه. اصل موضوعی جاری کن، استصحاب کن عدم قیام بینه را بر نجاست این آب الف، موضوع براءت از حرمت شرب آن یا قاعده طهارت در آن تعبدن ثابت میشه. واقعا نظر از اشکال اول ما که موضوع براءت ارضیه و قاعده طهارت بالوجدان ثابت است، چون مانع از جریان اینها حکم ظاهری واصل است یا حکم واقعی واصل است، قطع نظر میکنیم از این اشکال اول، فرض میکنیم وجود واقعی بینه مانع است از جریان براءت ارضیه، خب استصحاب میکنیم عدم قیام بینه را، تعبدن احراز میکنیم براءت ارضیه را. خب این استصحاب عدم قیام بینه در این آب الف تعارض میکند با براءت از حرمت شرب آب به. در حالا در کتاب ازوا و آرا گفتن آقا این استصحاب عدم قیام بینه میگه بگو انشاء الله این آب الف براءت از حرمت شرب دارد، انشاءالله قاعده طهارت دارد، یعنی انشاءالله اصل براءت و قاعده طهارت در آب به ان شاء الله معارض دارد. حالا که کشف خلاف شد، حالا که بیان واصل شد، معلوم شد ان شاء الله ما بی خود بوده و اون براءت از حرمت شهر به آب به و قاعده طهارت در آب به که تا حالا میگفتیم ان شاء الله معارض دارد، چون تعبدن موضوع براءت و قاعده طهارت در آب الف رو اثبات کرده بودیم، حالا فهمیدیم اشتباه میکردیم، هیچ معارضی ندارد. میگیم آقا شما دیگه چرا استصحاب موضوعی، درسته استصحاب موضوعیه، اما مؤمن از واقعه. مثل چی؟ مثل اینکه شما استصحاب میکنی وثاقت این راوی را که میگه نماز جمعه واجبه، ولو واقعا این راوی ثقه نباشه، ولی شما نماز جمعه نرفتی، منجز داشتی، ولو منجزت استصحاب وثاقت راوی بود و بعد که شد راوی اصلا ثقه نبوده، باشه. عرض کردم الحجت و علی الحجه در جلد هفته بحوث تصریح میکنه و درستم میگه منجزون للواقع، ولی حکم ظاهری که قابل تنجیز نیست، حکم ظاهری اسیان ندارد. استصحاب وثاقت راوی که میگه نماز جمعه واجب است، منجز وجوب نماز جمعه است. اگر نماز جمعه نخونی بعد میری تجسس میکنی میفهمی راوی از افسق فساقه، دلتو خوش کردی به این حرفا، تجسس کردی فهمیدی که این فاسقه، اما خودتو آماده کن برای عقاب به خاطر ترک نماز جمعه، چون نماز جمعه واقعا واجب بوده، حالا این راوی فاسق بوده که بوده. استصحاب وثاقت او منجز اونیست که قابل تنجزه، اونی که قابل تنجزه چیه؟ حکم واقعی مشکوک. حالا برعکسش هم همین، شما استصحاب کردی عدم وثاقت راوی رو، خب وقتی استصحاب کردی عدم وثاقت راوی را، نفی حجیت خبر او رو کردی، موضوع براءت از وجوب نماز جمعه رو ثابت کردی، نرفتی نماز جمعه، معذر داری، ولی اون استصحاب عدم وثاقت اشتباه باشه و اون آقا خیلی هم ثقه درجه یکی شده باشه، مهم نیست، مهم اینه که استصحاب عدم قیام بینه اینجا درسته که بعدن کشف خلاف شد، فهمیدیم براءت از حرمت شرب این آب الف جاری نبوده، چون موضوع براءت از حرمت شرب آن عدم و قیام البینه است، حالا فهمیدیم نه بینه قائم بوده، اما اون استصحاب عدم قیام بینه کار خودشو کرد، اون مؤمن بود نسبت به حکم واقعی مشکوک. حالا پس استصحاب عدم قیام بینه در این آب الف ولو کشف خلاف بشه، اما چون مؤمن است از واقع مشکوک، یعنی در واقع من مؤمن دارم نسبت به شرب این آب الف، این جمع نمیشه با مؤمن داشتن از شرب آب ب، چون علم اجمالی دارم به حرمت شرب احده ما، بله. خب شما بحثت در تعارض اصول رو مطرح کنی که آقا گاهی خطاب مشترک داریم گاهی خطاب مختص. اگر من استصحاب عدم قیام بینه در آب الف دارم، در آب به هم احتمال قیام بینه میدم، اونم استصحاب عدم قیام بینه دارم، این میشه خطاب مشترک، دو تا استصحاب عدم قیام بینه ها خطاب مشترک هم دیگه با هم تعارض میکنن، اگر براءت طولیه رو قبول نکنید و براءت ارضیه‌ای که در آب بجاریست فی علم الله، او میشه خطاب مختص به این شرط که احتمال قیام بینه در آب به هم بدید، ولی اگر احتمال قیام بینه در آب به نمیدید، فقط احتمال قیام بینه در آب الف میدید. خب آب به که استثاب عدم قیام بینه نداره، استثاب عدم قیام بینه در آب الف جاریست، یه خطاب مختص مربوط به این. اون طرف آب به هم که فی علم الله براءت از حرمت شرب درش جاریست، اونم خطاب مختص نسبت به اوز با هم تعارض میکنه. اگر احتمال قیام بینه در آب ببدی، اونم استصاب عدم قیام بینه داشته باشه، هر دو طرف علم اجمالی یه خطاب مشترک داره به نام استصاب عدم قیام بینه، و اون طرف دیگر یک خطاب مختص داره به نام قاعده طهارت، براءت از حرمت شرب، اونا میشن خطاب مختص. البته به شرط اینکه حرف ما رو بزنید براءت طولیه رو منکر بشید، ولی اگه براءت طولیه رو منکر نشید، خب اون براءت طولیه در آب الف با براءت از حرمت شرب این تعارض میکنن. فقط این قاعده طهارت داره، خب اونم از اون راه باید، اگه بحث علم اجماری به نجاست باشه و قاعده طهارت در این آب به میشه خطاب مختص. بحث خطاب مختص و خطاب مشترک یه بحث دیگه ایه. همه قبول ندارن که خطاب مشترک اگر داشت اطراف علم اجمالی و یک طرف خطاب مختص داشت، خطاب مختص جاریست بلا معارض، همه که قبول ندارن، بزرگانی منکرن مثل مرحوم نائینی در معاصرین، آقای سیستانی، آقای روحانی. ما که قبول داریم خطاب مختص جاری می شود، بله بعضی از فروض و این توضیحی که دادیم که هر دو طرف احتمال قیام بینه داره درش، استصاب عدم قیام بینه در این با استصاب عدم قیام بینه در اون میشه خطاب مشترک، تعارض میکنه، براءت از حرمت شرب اون آب به که فی علم الله جاریست میشه خطاب مختص، به شرطی که براءت طولیه رو در آب الف ما منکر بشیم. ولی اگر براءت طولی رو قبول کنیم، براءت هم میشه خطاب مشترک بین دو طرف. اون وقت اگه بحث علم اجمالی به نجاسته، اون آب به قاعده طهارتش میشه خطاب مختص. اما اینا ربطی به فرمایش از و آرا نداره. خب یه مطلبی در تعلیقه مباحث الاصول مقرر مرحوم آقای صدر بیان کردن، اونم اشکالش رو عرض کنم. ایشون فرمودن این براءت طولیه در آب الف، این در رتبه متأخره از براءت ارضی است. پس محال با او معارضه کنه. تعبیر اینه، نگاه کنید و تعجب بکنید از برخی بزرگان که با اون دقت نظرشون چجوری مطالبو میفرمان. مباحث الاصول جلد 3 صفحه 386، جریان هذا الاصل طولی متوقف علی البراءة الارضیة فیستحیل ان یکون معارضا معها. آقا براءت ارضیه در آب ب چه ربطی داره به براءت طولی در آب الف؟ چه ربطی به هم داره؟ براءت طولیه در آب الف میخواد معارضه کنه با براءت ارضیه. براءت ارضیه یعنی چی؟ معنا میکنم باز، یعنی براءت از تکلیف واقعی مشکوک در آب به، یعنی براءت از حرمت واقعی شرب آب به. براعت ارضی در آب به چه ربطی داره به براعت از حکم ظاهری مشبوه در آب الف؟ اینا با هم میخوان تعارض کنن. آقا براعت طولیه در آب الف که نمیخواد با براعت ارضیه در خود آب الف تعارض کنه. تو بگی اینا در طول همه دیگه. الانسان محل و سهوه و نسیان. شاید هم ما اشتباه میکنیم، مراجعه کنید ببینید، شاید ما درست نفهمیدیم. خب از این بحث بگذریم. کلام واقع میشه در استدلال به آیات و روایات بر وجوب احتیاط. آیاتی هست مطرح شده، تأمل بفرمایید. انشاءالله فردا این آیات رو بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.